بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی بود، رسیدیم به این که باب امر و نهی از قبیل تزاحم است و عرض کردیم فروعی بر مسئله تزاحم مترتب می شود. فرع اول رو گفتیم، فرع دوم رو هم گفتیم و فعلا سراغ فرع سومیم که آخرین فرع است. بنابراین فرع سوم از فروع مسئله تزاحم. خلاصه فرع سوم این است که در باب تزاحم همیشه ما تابع اهم و مهمیم، بنابراین اگر مندوهی در کار نباشد، دقت کنید، اگر مندوهی در کار نباشد قائل به امتناع هم هستید. امر دائر شده است بین صلات و قصر، چه کنیم؟ نماز بخوانیم یا قصر رعایت کنیم؟ چه کنیم؟ آیا صلات رو مقدم بداریم مرتکب قصر بشیم، یا قصر رو ترک کنیم و صلات رو همراه کنیم؟ و ها کذا موارد دیگر. چه باید کنیم؟ قانون اصلی باب تزاحم اهم و مهم باید بگردیم در ادله شرع ببینیم صلات اهم است یا قصر. عرض کردم مندوهی نیست، مندوهی باشه معلومه، خب میریم جای دیگه نماز میخونیم. اما اگر مندوهی نباشد ما باشیم و صلات و قصر و تزاحمشان، ما باید لسان ادله شرع رو بسنجیم. در ادله شرع میبینیم خود صلات مهمه، چنان نیست که صلات رو مگر اونجاهایی که ایماء بدل بشه، اذا دارن ان بین صلات و بین غیره، مذاق شرع این است که صلات اهمه مگر اون چیزهایی که بدل داره مثل ایماء. یا مثلا فرض کنید، حالا من مثال میزنم، دارد ان بین این که ما حج به کلی ترک کنیم یا بالاخره از یه زمین های قصبی رد بشیم. نه، اگر واقعا صلات به کلی ترک بشه، به کلی صلات ترک بشه برای همیشه، نه به طور کلی عرض میکنم صلات اونجا که اصلا دارای طهارت ممکن نباشه، صلاتی که جامع شرایط ما بحث میکنیم، زن در حال استثار ممکن اصلا نداشته. شما مثلا مثال بزنیم، یه مثال واضح تر، اگر مثلا ما ببینیم که رفتن به زیارت خانه خدا بالاخره ارتکاب یه قصبی لازم میاد، یه قصب مختصری، آیا واقعا مردم به کلی صلات زیارت خانه خدا رو تعطیل کنن؟ حج تعطیل بشه به خاطر اینکه ممکنه قصد میپیش سنگهای مثلا اطراف مطاف اینها قصدیه، به کلی مردم ول کنن حج و طواف و چه و چه و همه ول کنن، آیا واقعا چی مقدری هست؟ یا ما میدونیم شارع در نظرش حج اهم است از اون قصد جزئی؟ نمیخوام حالا بگم حتما ما نحن فی چیه؟ میخوام بگم ما باید مراجعه به مذاق شعر بکنیم و از مذاق شعر اهم و مهم رو پیدا کنیم و عمل کنیم. خب این قانون باب تزاهمه. من کار به ما این ندارم، میگم مثال میزنم. گاهی از مذاقات کلی نمیگم، از مذاق شارع کش میکنیم که چیزی در نظر ما همه. اگر کشف کردیم ما چیکار کنیم؟ عمل کنیم یا نه؟ شما میگید کشف نکردیم. نکردیم که هیچ، اما کشف عکس کردیم، اونو باید اهمیت بدیم، عکس رو اهمیت بدیم. منظور این است اگر اهم و مهم از مذاق شارع کشف شد باید به اون عمل بشه. حالا صحبت این است که ما یه ضابطه کلی برای موارد شک داریم یا نداریم، یعنی مواردی که اهم و مهم و کشف نکردیم، آیا ضابطه کلی داریم برای موارد شک یا ضابطه کلی نداریم؟ در اینجا برای کشف هم یه ضابطه کلی برای کشف هم، اگر ضوابط اگر موارد جزئیه کشف کردیم فنم، اما اگر کشف نکردیم آیا یه ضابطه کلی داریم برای کشف بکنیم اهم و مهم رایی یا نه؟ بعضی ها گفتن بله، ضابطه کلی این است که حرام رو باید اهم بشمریم. ادعا شده است به اینکه یه ضابطه کلی است، لولا دلیل بر خلافش ضابطه کلی ایجاب میکند که ما حرام را مقدم بداریم، یعنی ترک حرام رو مقدم بداریم بر فعل واجب. این ضابطه کلی است الا ما خرج به دلیل. خب پس نتیجه به اینجا رسیدیم که قانون در باب تزاحم رعایت اهم مهم است و برای کشف اهم مهم باید مذاق شعر رو آیات روایات رو بفهمیم، سبک سنگین کنیم، ببینیم واجب در نظرش مهمتر بوده یا حرام مهمتر بوده، مقامات مختلفه. ولی اگر نتوانستیم بفهمیم بالخصوص آیا ضابطه کلی داریم یا نه، بعضی گفتن ضابطه کلی داریم و ضابطه کلی این است رعایت جانب نه دائما باید بشود و اون همه. چرا؟ سه تا دلیل برای این ذکر کردن، سه دلیل برای همین ضابطه کلی نقل کردم که رعایت جانب نهی لازم تر است. دلیل اول از نظر مقام اثبات میگویند که نهی دائما از قبیل عموم شمولی است، نهی نسبت به افرادش عام شمولی است و امر نسبت به افرادش عام بدلی است و عام شمولی همیشه مقدم بر عام بدلی است. این یه دلیل مقام اثباتی است نه مقام ثبوتی. پس ما باید یه سوال و کبرا اینجا درست کنیم. اولا ثابت کنیم شمول نهی نسبت به مصادیقش از قبیل عام شمولی، عام افرادیه، و اما شمول نهی نسبت به مصادیقش عام بدلیه. اینو ثابت کنیم، شمول نهی نسبت به افرادش عام شمولیه و امر عام بدلیه. این صغرا رو ثابت کنیم، بعد که صغرا رو ثابت کردیم بگیم دائما عام شمولی مقدم است بر عام بدلی. پس این یه موردی که تزاحم کردن بدیم در اختیار نهی. و اما بیان صغرا واضحه، جمعی افراد منهی رو شامل میشه. لا تشرب الخمر، لا تغصب، هم مثال خودمون مثال بزنیم، لا تغصب و لا تغصب آیا شامل بعضی میشه؟ نه، تمام مصادیق قصب میگیره، این قصب رو ترک کن، اون قصب رو ترک کن، اون قصب رو ترک کن، تمام مصادیق قصب رو ترک کن، این که بحثی نداره معلومه. و اما در شمول امر نسبت به مصادیقش این جنبه بدلی داره. وقتی میگه صله، یه صلات میخواد، نه تمام مصادیق صلات، یک صلات علی البدل، یک صلات علی البدل. با چی؟ بله، میخوام توضیحش بدیم چرا این شمولیه بدلیه. صغرا میگیم صغرا واضحه، بدل دلیل نمیخواد، صغرا واضح هست، لا یحتاج الی البیان. و اما کبرا چطور؟ اذا دار الان بین عام شمولی و بدلی، شمولی مقدمه است. چرا؟ بیانی که ذکر کردن اینه، میگن همیشه اون عام شمولی از قبیل عام اصولیه، ولی عام بدلی در ما نحن فیه از قبیل اطلاق و مقدمات حکمته. به عبارت دیگر، دلالت نهی بر عموم دلالت لفظیه و دلالت امر بر عموم به مقدمات حکمته، به مقدمات حکمت. و چون اینطوری هست، ما باید دلالت نهی رو مقدم بدیم. خوب دقت کنید، تکرار میکنم، دلالت نهی بر افرادش به دلالت لفظیه است، اما دلالت امر بر افرادش به مقدمات حکمته. مسلم چیزی که به دلالت لفظیه است بر چیزی که به مقدمات حکمته مقدم میشه. چرا؟ چرا مقدم میشه؟ یادتون هست دلیلش یا نه؟
بر افراد ما نداشتیم، یه سل، یه سل رسیم، سل بر افراد کرده.
سل کجا؟ اینجا خانه، مسجد، دار قصری، غیر دار قصری، خب این عامه دیگه، علالبدل، احد و علالبدل باید به جا بیاره. نه، اقوا نیست. دلیل لفظی بیان میشه برای مقدمات حکمت که لا بیان میشه، مگر مقدمات حکمت این که از شرایطش لا بیان در مقام بیان نیست. دلیل لفظی میگه من بیانم، حکمه، وارده، اصلا نه حکمه، وارده، ورود پیدا میکنه. دقت کنید، اگر یه دلیل لفظی داشته باشیم در مقابل مقدمات حکمت، دلیل لفظی ورود پیدا میکنه، چون مقدمات حکمت یه مقدمش لا بیانه، دلیل لفظی میگه انا البیان، من بیانم. اگر واقعا دلالت نهی به دلالت لفظیه باشد و دلالت امر به مقدمات حکمت باشد، نوبتی نمیرسد به مقدمات حکمت بعد از وجود دلالت لفظیه، چون دلالت لفظیه میگه انا البیان، دلالت مقدمات حکمت میگه عدم البیان فی مقام البیان، او میگه انا البیان. پس اونی که با مقدمات با دلالت لفظیه است مقدمه. حالا مهم این است که ما ثابت کنیم دلالت نهی به مقدمات حکمت نیست، به دلالت لفظی است، و دلالت امر به مقدمات حکمت. لا تغصب شمول پیدا میکنه به دلالت لفظی، لا تغصب غصب نکری است در سیاق نهی کن، نه و نکره در سیاق نفت دلالتش چیه؟ دلالت بر عموم داره، دلالتون لفظیه. اما صله مخیری بین مصادیق صلات، این از قبیل چیه؟ از قبیل مقدمات حکمته. این رو ثابت کن. اگر ملاحظه کرده باشید مرحوم آقای آخوند منکره، میگه هم دلالت نهی مقدمات حکمت میخواهد، هم دلالت امر مقدمات حکمت میخواهد، هر دو. چرا؟ برای این که سلمنا نکره در سیاق نهی و نفی دال بر عمومه، اما اون نکرهی که در سیاق نفی نهی واقع شده خود اون سعه و زیقش یحتاج الى مقدمات حکمه. نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم داره، درست، ولی سعه و زیق اون نکره یحتاج الى مقدمات حکمه.
نکن که دیل سعه.
حالا مثال میزنم، اگر مولا گفت لا تکرم فاسقا، این نکره در سیاق نهی میداد بر عموم میداد، ولی مرحوم آخوند میگه این عموم هم متکیه به مقدمات حکمته. چرا؟ این فاسقا آیا مطلق هر فاسقی یا نه فاسقا جاهلا؟ من احتمال میدم فاسق جاهل منظور باشه، احتمال میدم هر فاسقی باشه، احتمال میدم فاسق جاهل باشه، احتمال میدم فاسق عالم باشه، نمیدونم. الان اجازه بدید، الان باید با مقدمات حکمت، الان با مقدمات حکمت باید فاسق رو بگیم مطلق فاسق، بعدم لا تکرم بگیم آم. پس نکره در سیاق نفی و نهی اگر چه دلالت بر عموم داره دلالتن لفظیه، ولی این دلالت لفظیه تابع به سعه و زیغ اون نکره است که تا چندازه گسترش داره. آیا این فاسقن هم فاسق عالم رو میگیره، هم جاهل میگیره، یا خصوص فاسق جاهله، یا خصوص عالمی نمیدونیم. پس اولی مقدمات حکمتی بیاییم در اون نکره جاری بکنیم، بعد بیاییم عموم درست کنیم. نتیجه این شد نهیم اگرچه دلالت لفظی داره بر عموم، ولی باز هم متکی شد به مقدمات حکمت. هر دو مقدمات حکمت میخوان، هم امر هم نه. خلاصه کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند اگر دیده باشید زیر کلامش حرفش پس میگیره، و عجب این است که بعضی ها این پس گرفتن رو اعتنا نکردن، گفتن عقیده مرحوم آخوند این است که حتما نه مقدمه بر امره. چرا؟ چون اون دلالت لفظی است، این مقدمات حکمت. پس میگیره زیر کلامش، میگه اللهم الا ان یقال، ما احتیاج به مقدمات حکمت در نهی ندارد. خود همون سیاق نهی و نهی بودن کافیه، جانشین مقدمات حکمته. دیگه مقدمات حکمت به چی میخوام؟ اول بیام یه مقدمات حکمت درست کنیم، کلمه فاسق رو توسعه بدیم، همه فاسقه ها رو شامل بشه، بعدم بگیم نهی خورده است به کل فاسقا. احتیاج به مقدمات حکمت همین که میگه لا تکرم فاسقا، خود این جانشین مقدمات حکمته. خود این دلیل برای این است که فاسق همشه. مثال میزنم از کل رجل. آیا در کل رجل اول باید رجل رو بیاییم مقدمات حکمت جاری کنیم؟ رجل عابد، رجل جاهل، رجل فاسق، رجل عادل. اول بیاییم رجل رو یه توسعه بهش بدیم، بعد کل بیاد در سرش. خود کل جانشین مقدمات حکمت. مرحوم آخوند در باب کلم در ابواب عموم خصوص میگه انشاءالله در باب عدات عموم خصوص همین اشکال و همین جواب رو میگه، در اونجا اول میگه آقا کل درسته دلالت و عمومیت داره، اما تابعه به این است این رجعی که زید کل است مضاف الیه چه باشه. اول یه مقدمات حکمت در رجل جاری کنی بعد کل بیاری، بعد آخر کلامش پس میگیره، میگه نه اللهم الا ان یقال، خود کل جانشین همه این حفاظ، دیگه احتیاط به مقدمات حکمت نیم. نتیجه این شد مرحوم آخون اول کار آمد مقدم داشت نهی را بر نه، چون یکی شمولیست و دیگری بدلیست. خب شمولی از چه فایده داره؟ دلالتون لفظیه عام، بدلی ما در ما نحنفی مقدمات حکمته، دلالت لفظیه بر مقدمات حکمت مقدم است. اون میگه ان البیان، بعدم حرفش بس گره فرمون نه تاجه کردید اون بله مقدمات حکمتی ببخشید این اشکالی کرد که این هر دو از قبیل متکی به مقدمات حکمت است، و بعد از آنی که این حرف زد حرفش پس کرد، نتیجه این شد که پاورجا شد مسئله، یعنی عمومیت نه از باب چیز دلالت لفظی است و عمومیت مقدمات حکمت امر از باب مقدمات حکمت. این خلاصه کلامی که شد. ما در اینجا یه جمله عرض کنیم که گمان میکنم حل مشکل با این یه جمله بشود، و آن اینه در مقدمات حکمت مگر نمیگید یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه؟ آیا عدم البیان الالعبد یا عدم البیان فی مقام البیان؟ کدام عدم البیان الالبلع عبد نیست؟ اگر در مقام بیان بود و بیان نکرد تمامه دیگه، مقدمات حکمت تمامه. نتیجه این میشه اگر یه دلیل منفصل لا تقسیم برسد ولو دلیل لفظیست، نمیتواند سلی که در مقام بیان بوده است از کار بیندازد. تکرار میکنم عدم البیان از مقدمات حکمت است، ولی نه عدم البیان الالعبد که هر ان البیانی جلوش بیسته، بلکه عدم البیان در موقع بیان. اگر وقت بیان گذشت و بیان نکرد مقدمات حکمت تمام شد، حالا یه ماه بعد یه ان البیانی برسه فایده نداره، کاری از اون ساخته نیست. بنابراین لا تقسیم به صورت یک دلیل منفصل نمیتواند مشکلی را در اینجا حل کند. بیان فایده نداره، بیان باید در همون موقع که حرف میزد سلده میگفت باید لا تقسیم بیان کنارون، بعدن فایده نداره، بعدن فایده نداره. تا روزه جنگ شد دیگه نمیشه حکومت، ورود نمیشه. اینکه شما خیال میکنید لا فقط ورود دارد بر سله، چون لفظیست این مقدمات حکمته، اون لفظی اینو از بین میبرد، نه خیلی لا فقط ورودی نداره. بله نه مگر از خارج بدانیم قرائدی باشه در مقام بیان. نه تعارض میشه اینجا. بله نه 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 تعارض میشه، بعد تعارض میشه، اگر بعد بیاید تعارض میشه قانونش. بعد محاورات عرفیه این است که اگر در مقام بیان چیزی رو بیان نکرد کلام محکم میشه، اگر بعدا یه چیزی بیاد تعارض. تعارضه اگر مولایی در مقام بیان بیانی نکرد و وقت بیان گذشت، بعد از مدتی یه دلیلی برسه تعارض میشه دیگه. تعارض اون وقت تعارضه نمیشود. برای این که آدمان بران روی برای این که عرفان در من اقالات عارضیه کسی نه یک کسی در اونجایی که باید بیان بکنن نامه نوشت و در اون نامه هیچ قید و شرطی نزد به طور مطلق اینو گفت، بعد از مدتی یه نامه دیگری برس میگیم پشیمان شده از رأیش برگشته. همه میگن دیگه عدم البیان، این چیزی نیست که ما گفته باشیم، عدم البیان در مقام تخاطر در مقام بیان اینا رو میگن، نه این است که میگن عدم البیان یا الابد و الا تعارضی چی پیدا نمیکنه با هیچ. در هر حال اینجاش اینجا جای بحثش نیست، این در مقدمات حکمت در اونجا میگیم عدم البیان در مقام بیانه، الا الابد نیست. ولذا اگر در مقام بیان یه نامه نوشت کن نامه قید شرطایی که باید بگه نگو، بعد از مدتی یه دلیل برخلاف شده است میگیم پشیمان شده، این تعارض با اون داره، اون وقت هیچ قید شرطی نداشت. گفت آبا پشیمان شده معنیش این از هر دو قد، معنیش این است که این حاکم بر اون نیست، خود این دلیل بر این است، دلیل بر نسخه. نه پشیمان نیست، اون که پشیمان نسخ نیست، معنیش نه از اول منظورش همین بوده، دومی آمد بیان کرد منظور اولی را، اگر واقعا این بتونه بیان بشه این بیان ما سبب میشه، پشیمانی نبوده. پشیمانی معنیش نیست اون تمام شد، ظهورش مدرد شد، حالا آمده اینو میده برسود. اون یه مشکلی است در باب تعادل و ترجیح گفتن که اگر عدم البیان فی مقام البیان باید بوده باشه پس مطلق از یه معصوم وارد می شود، مقید از معصوم دیگر وارد می شود، نباید بتوانیم. اینو به عنوان یه اشکال مطرح کردن شاهر عرض منی و یه جوابه بهش فکر کردن. خود این دلیل بر این است که این مسئله به رسمیت شناخته شده، ولذا میگن نباید تخصیصی که از امامی آمده عامی از امام دیگر اشکال داره، مطلقی از امامی قیدش بعد آمدن و یه راه حلایی پیدا کردن و کلمات معصومین رو هم ریختن و یه جوابایی دادن. منظور این است اینو ما باید بپذیریم، بعد عام و خاص و مطلق و مقید های کلمات معصومین اون یه روالی داره که ما جوابش هم دادیم، بعضی هم جواب دادن جوابهای دیگر. خود این دلیل برای این است که باید در مقام بیان بشه و الا تا ابد پرونده بازه، پرونده تقیید تا ابد بازه، پرونده بیان تا ابد بازه، هر موقع آمد خوش آمد. نه این نیست، بنا اغلا این نیست، ولذا اون اشکال رو هم کردن و در مقام دفع اون اشکال برآمده. هم بگذارم از این بحث. نه اون معنیش این است بیان آمده من پیداش نکردم. آجون معنیش این است قبل از فرس، معنیش این است بیانش بغلش بوده من ندیدم، باید فرس کنم پیدا کنم، اون ربطی به این بس نداره. نه مال بعدن نیست، مال این است بوده کنارش و من ندیدم. همه گفتن دیگه آدم رو خود معلوم آخون که در که گاهی اشاد کرارن داره میگه عدم تعبیر اونه، عدم البیان الالعبد یا نیست عدم البیان فی مقام بیان، اصلا همون اشکالی که ایشون اشاره کردن در باب تعادل ترجیح اشکال مطرح شده. پس آیا از امامی مطلق برسه از امام دیگری مقید؟ پس چه واجب سر بکنیم؟ در مقام جواب بر آمدن دو را حل پیدا کردن، این دلیل بر این است که این. حالا اگر وقتی بود بعدن بفرمایید اجازه بدید من برم سراغ مرجح دوم. تلخص من جمیع ما ذکرنا، این مرجح نمیتواند باشد. دلیل اول برای اینکه بله نهی مقدمه است، این دلیل درست نشد. تلخص من با ذکرنا این که این اشکال داره، آسیب پذیره. و اما دلیل دوم، قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اینو دلیل دوم بر ترجیح نهی بر امر به صورت یک ضابطه، یه ضابطه، نه مقدمه بر امر است به صورت یه ضابطه. این مقام ثبوتی ها، اون مقام اثباتی بود. اون که میگه دلالتش لفظی است، دلالت اون یکی به مقدمات حکمت است، اون مال مقام اثبات. اما این که میگیم دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، این یه دلیل مقام ثبوتیه. هر نهی مفسده ای داره و هر امری مصلحتی داره، دفع مفسده اولا من جلب المنفعه. خب این رو هم اگر بشکافیم با صورت صغرا و کبرا بهش بدیم، این رو هم با صورت صغرا و کبرایی بدیم، بگیم نهی دائما از قبیل دفع مفسده است، امر دائما از قبیل جلب منفعت است. این صغرا. کبرا چیه؟ دفع مفسده دائما اولا از جلب منفعت است. خب ما باید بریم دنبال این مطلب ببینیم این صغرا و کبرا درسته یا هر دوش خرابه، یا هر دوش آسیب پذیر است. دونه دونه بیان جلو. اما صغرا، مرحوم میرزای قمی همونطور که ملاحظه کردید به صغرا اشکال کرده، گفته واجب از قبیل جلب منفعت نیست، واجب یعنی مصلحت الزامی. مصلحت الزامی در تلکش مفسده است. واجب یعنی مصلحت الزامی و مصلحت الزامی در تلکش مفسده است. پس ام دائره بین المفسدته اینه، منفعت و مفسده نیست، ام دائره بین المفسدته اینه. اگر قصد رو مرتکب بشیم مفسده است. اگر صلات رو هم ترک کنیم واجب الزامی رو ترک کردیم، اونم مفسده است. هر دو مفسده است. ام داره بین المفسده تینه. پس صغرا از بین رفت. شما میخواستی صغرا درست کنی، این جلب منفعت، اون دفع مفسده، حالا دیدیم هر دو دفع مفسده است. این اشکالیست که مرحوم میرزای قمی کرده. مرحوم آیا خون منکر شده، میگه نه، واجب توش مفسده نیست، واجب دائما مصلحت، مصلحت و ترک واجب ترک نفعه. نه، این حرفی که میرزای قمی گفته لیس به صحیح، درست نیست کلام میرزای قمی. واجب دائما مصلحت داره، مفسده توش نیست، ولی حرام دائما مفسده است. صغرا رو خرابش نکنی، ترکش هم ایشون میگه ترک مصلحت. مرحوم آخون میگه ترک واجب نه، میگه مفسده نه، ولی که واجب توش مصلحته. ترک واجب ترک مصلحته، واجب فی هل مصلحه و ترک واجب ترک مصلحته. کلام میشون
یعنی
اقاب
شیر
کنه، اقاب ضرر دنیایی نداره، مصلحت از جیبش در میره، مصالح از دست میره. خب اون کلام اون بزرگ و اینم کلام این بزرگ، او دائما صغرا میداند در ایمان حنفی، مرحوم آخون منکره. عرض ما این است که مقامات مختلفه، مقامات مرحوم آخون صغرا رو تحکیم میکنیم، مرحوم میرزای قمی نفی کرد صغرا رو، مرحوم آخون تثبیت صغرا کرد. عرض ما این است مقامات مختلفه، بعضی از واجبات در ترکش مفسده هست، دائمی نیست، ثابته نیست که واجب همیشه در ترکش مفسده باشه، ولی گاهی هست. مثلا شال مقدس گفته اگر زکات ندید چه می شود؟ سبب می شود که فقرا از بین برون. ان الناس ما جاؤو، جاؤو با این گرسنگی، ما جاؤو ولف تقرو الا به ذنوب الاغنیا، ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقراطا فقرا و ان الناس ما جاؤو ولف تقرو الا به ذنوب الاغنیا. معلوم میشه واقعا ترک این مصلحت مفسد آفرینه در جامعه، عده حلاک میشن، عده از بین میرن، اینا مفاسده. بحث ما خوشبختانه بحث اصولی است، نه بحث فلسفی. ما میگیم اگر زکات ندن مفاسد در جامعه پیدا میشه، فاصله به قول امروزی ها طبقاتی پیدا میشه و در این فاصله طبقاتی اصلا اموال به خطر میفته. روایت داریم که اموالتون رو با چیز حفظ کنین، با صدقه حفظ کنین، با زکات حفظ کنین، مردم گرسنه نشن، مردم دینشون رو به دنیا نفروشن. اگر رعایت نشه زکات، مردم دینشون رو به دنیا میفروشن. مقصدی نیست؟ یا مثلا این صلات تنها ترکه چیه؟ یعنی مردم اگر دینشون رو به دنیا بفروشن، اگر مردم گرسنه بشن از صداقت بمیرن، این مقصده نیست تو جامعه؟ میدونم بالاخره به واسطه ترک زکات ادهی مردن یا نه مردن، در قید شما مقصده هست یا مردن نیست؟ اگر پس هیچی مقصده نداریم تو دنیا؟ ما هرچی بگیم میگید مردن انسان های بیگناه هم از نظر شما مفسده نیست. خب نیست که نیست، خب اینکه عرفا مفسده است دیگه. یا مثلا از صلاتو و عقم صلات، این صلات تنان الفحشا و المنکر، فحشا و منکر، اجازه فحشا و منکر مفسده، فحشا و منکر مفسده هست یا نیست؟ فحشا و منکر مفسده هست یا نیست؟ نماز رو فحشا و منکر میگیره، اگر نماز نخوندید فحشا و منکر توسعه پیدا میکنه، اینا مفسده هست یا نیست؟ نمیشود ما قول بدیم هیچ واجبی توش مفسده در نمیاد. از اون طرف هم حرف میرزای قمری نمیتونیم قول بدیم هر مصلحت الزامیه در ترکش مفسده هست، اونم نمیتونیم بگیم. ولی قد یکون بسیار مفاسد گسترش چه دفع باشه چرا فرق نمی کنی؟ مفاسد می آفرین از گستگی می میرم، مانعی نمیشه، یعنی عدم المانع هم یکی از مقدمات، یکی از اجزای علت دیگه. عدم المانع و عقیده شما جز اجزای علت نیست، جز اجزای علت از کردم جز اجزای عدم المانع جز اجزای علت فرق نمی کنی. علا کل حاله دقت کنیم، ما بس عرفی باز میکنیم، بس عقلی در اینجا نمیکنیم. اگر به دست عرف بدید میگه آقا میدونی چرا این همه مفاسد پیدا شد؟ مردم نماز نمیخونن، زکات نمیدن، این همه بدبختی ها، جامعه خراب شد، زکات نمیدن، جامعه خراب شد چون نماز نمیخونن. شارع مقدس گفته حجاب، من واجب نیست حجاب، حجاب میرن واجباته، ترک حجاب کردن، مقصده نداره برقیه شما، حساس تو مقصده پیدا میشه. مردم اگر به واجبشون که حجاب هست عمل کرده بودی همه مقصده پیدا نمیشون. اگر به دستورات نمیدونم شاره در ازدواج عمل کرده بودن این همه زنا پیدا نمیشون. خب میگید دیگه خیلی از واجبات هست که ترکش مفاسد آقا، این شما به خود اینو منکر بشید، به عنوان یه قضیه اجمالی اگر بخواهید منکر بشوید، البته جهاد دفاعی نه جهاد ابتدایی، ترک جهاد دفاعی مقصده داره. بله بله، خب خیلی از واجباته. ما نمیتونیم اینو منکر بشیم، بگیم هیچ کجا ترک واجب فی المفسده نیم. مقامات بفرماید اون مقام رفتی، مقام اسما، ما مقام سبوت داریم بحث میکنیم. تلخصم این جمعی ما ذکرنا این که این سغلا فل جمله قابل انکاره، ولی فل جمله هم قابل قبول، فل جمله هم قابل قبوله، فل جمله هم قابل انکاره. مفسده عبارت از چیه بقید شما؟ شیوع زنا مفسده نیست؟ چیه بفرمایید مفسده چی؟ اگر زنا در یه محیطی شایع شد مفسده نیست؟ این بی حجابی باعث زنا شد، نمیگید منشأ مفاسد در جامعه شد، بگید نه بی حجابی منشأ مفاسد نمیشه. زنا اگر برهنه بشوند منشأ مفاسد، خب منشأ مفاسد بگذرم. این بحث صغروی، بیش از این معطل نشی. و اما بحث کبروی، چه کسی این کبرا رو گفته؟ عقل گفته یا شر؟ دفع المفسدت اولا من جلب المنفع، آیه است، روایت، قانون عقلیه. چیه؟ از کجا پیدا شده؟ عبارتش عربیه، مگر هرچی عبارت عربی شد این آیه و روایت میشه؟ این ضرب المثله خیلی خوبه، از کجا پیدا شده؟ در آیات که نداریم، در روایات هم که نداریم، ما بریم سراغ این معنا ببینیم این قانون عقلی هست یا عقلایی یا عقلی، هر کدام. آیا قانون عقلایی یعنی بنا عقلا برون باشه، یا قانون عقلی یعنی که حسن عقل دلالت بر این بکنن قانون عقلی باشه؟ ما معتقدیم که این کبرا جدن قابل منعه، به عنوان یک قانون دفع المفسده اولا من جلب المنفع. نه آقا، مفسد و منفعت باید اهم و مهم توی سنجیده بشود. کدام اینها؟ آیا مفسده اهم بوده یا مصلحت؟ قانون قانون حاکم، قانون اهم و مهمه. قانون قانون دفع المفسده اولا من جلب المنفع. ما یا همچین قانونی نه در عقل داریم نه در عقلا. انشاءالله فردا شرح این مطلب رو عرض خواهم کرد. این جمله هم عرض کنم، بعضی از آیون همینم اصرار دارن در این که چه تعطیل می شود، چه تعطیل می شود. اصل مثل این که تعطیلیه، تحصیلی و خلاف اصل. هر زمین است، ما اگر به مطلب رسیدیم میتونیم تعطیل کنیم، اما نرسیم. هوا که الحمدلله هوای قوم الحمدلله خوبه، اینجا هم که خب تجهیزاتی داره، من نمیدانم چه لزومی دارد که ما مدافع اصل تعطیلی باشیم. آیون هم که تا موقع شهریه انشاءالله رحمان همشون در محضر مبارکشون هستیم. حالا از رسیدیم سر بحث، چه ما میتوانیم تعطیل کنیم؟